مبحث معاد، صحنه‌های قیامت، جلسه چهارم، ورود حاملان گناه.
الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفی الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث پیرامون اولین صحنه از صحنه‌های قیامتی که به نام صحنه صحرای محشر نامیده میشه بود و در این زمینه مقدمه رو خدمت عزیزان عرض کردیم. سپس گفتیم اولین گروهی که وارد صحرای محشر میشن گروهی هستند از اصحاب المشعمه، البته از افراد مجرم و بدکار که شامل معاندین و منافقین و منکرین و دشمنان دین و امثال اینها هست که در قالب و ذیل یک واژه اینها جمع میشن به نام اصحاب المشعمه. البته در قرآن کریم و روایات خب اصحاب مشعمه در واقع به نامهای دیگر هم نامیده شده، مثل اصحاب الشمال، مثل اصحاب النار که آیاتش در سوره مبارکه واقعه هست، در سوره هشت هست که لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، یعنی اصحاب نار رو در مقابل اصحاب جنه قرار میده، که اصحاب نار دوستان باید بدانن که در واقع همون اصحاب المشعمه هستن، اصحاب الشمال هم همون اصحاب المشعمه هستن، نامهای مختلفی دارن، همونطور که حالا میرسیم به اصحاب الجنه که در همون اصحاب المیمنه هستن، اصحاب الیمین هستن و نامهای دیگری که حالا قرآن کریم براشون ذکر کرده. اولین گروه از اصحاب الشمال یا اصحاب المشعمه در واقع عرض کردیم گروهی هن مسخ شده، یعنی اینها تغییر چهره دادن، چهره های اینها به واسطه اعمالشون تغییر کرده به اراده پروردگار که اینو عرض کردیم. از همین اصحاب المشعمه، از زیر مجموعه این از گروه در واقع گروه دیگری هستن که اینها اگرچه مسخ نشدن ولی خداوند متعال اراده فرموده که به نوع دیگری اینها وارد صحرای محشر بشن، اگرچه ممکنه چهره‌ای مانند چهره انسانها داشته باشن، ممکنه اینجور باشن، ممکن هم هست حالا فرضاً مسخ هم شده باشن، چون آیات روایت راجع به این قضیه شون ساکت هست، ممکنه مسخ هم شده باشن لکن ممکنه مسخ نشده باشن، ولی به گونه ای وارد صحرای محشر میشن که مشخص هستش که اینها اهل عذاب هستن و همه اینها رو میبینن و از اینها متعظی میشن، فراری میشن، در واقع دوست ندارن که جزء این گروه باشن. آیات متعددی در قرآن کریم راجع به چگونگی ورود این اشخاص در صحرای محشر حکایت میکنه. برای اینکه فرصت برسه که ما بیشتر نحوه ورود اینها را عرض بکنیم خدمت عزیزان و بگیم که به چه صورت وارد صحرای محشر میشن، من چند تا آیه از این آیات قرآنی رو خدمت دوستان تقدیم میکنم که مجلس به نور آیات قرآن کریم منور هست، منورتر هم بشه، به شرط اینکه صلواتی جلی خط بفرمایید. البته آیات آیات افراد معذب و معذبین هست، این که عرض کردیم مجلس نورانی میشه به خاطر خود وجود آیات قرآن کریم هست، چون همه آیات قرآن کریم آیات نورانی هستن و نسبت به افراد در ارتباط با افراد فرق میکنن، فقط بعضیش برای اهل عذاب، بعضیش برای اهل نعمت هست، رحمت هست، بعضیش موارد دیگه رو در بر داره. همه آیات در حال نورانی هستش. شما ببینید بعضی از این آیات رو من انتخاب کردم اینجا خدمت عزیزان میخونم و البته آیات زیاد هست، خود دوستان میتوانن مراجعه بکنن به قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا. سوره مبارکه کهف آیه 49 می‌فرماید که روزی که در سور دمیده شود و گناهکاران را در آن روز کبود چشم گرد آوریم. کبود چشم یعنی دورور چشم ها، اینها همه کبود هست به واسطه عذابی که شدن، به واسطه شکنجه‌ای که اینها شدن، البته در عالم برزخ شدن، یا این مطلب هست که اصلا همین جوری خداوند متعال اینها رو وارد صحرای محشرشون میکنه به این صورت که اینها شناخته بشن. آیه بعدی سوره مبارکه رحمان آیه 41. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعرف المجرمون بسیماهم. روزی که افراد گناهکار اینها به واسطه صورتهاشون شناخته میشن، یعنی هر کس به صورت افراد روز قیامت نگاه میکنه از دو حال بیرون نیست، متوجه میشه که یا این فرد آدم بدکار و گناهکار و مجرمی است که این صورتش بسیار سیاه، کبود چشم و حالتهایی که حالا براتون عرض میکنیم از روی روایات و بعضی آیات براتون میخونیم که ببینید به چه صورته، و اینها نه تنها از روی چهرهاشون شناخته میشن که البته حالا در اصحاب یمین هم همین بحث رو داریم که اونا هم از روی چهرهاشون شناخته میشن، حالا به چه صورت عرض خواهیم کرد در بحث بعدی. فیؤخذ بالنواسی والاقدام. پس اینها که روی چهرهاشون شناخته میشن که افراد گناهکار و بدکاری هستن، در واقع اینها رو به نحوی هستش که یک عده از ملائکه اینها چنگ زدن به موی جلوی سر اینها و پاهای اینها رو هم گرفتن، چون اینها خب یه نفر که میخوان ببرن اعدام بکنن خود طرف تمایل نداره بره اعدام کنه، مثلا اونم اعدامی که در مسیر رضای پروردگار نباشه. یه وقت شما میخوای برید اعدام صدام شما رو اعدام کنه، شما تا پای چوبه دارم مثلا مرگ بر صدام یا مرگ بر مثلا اسرائیل میگی، یا مرگ بر مثلا جنایتکارانی که بر علیه اسلام به پا خواستن، امروز میگی با آغوش باز میرید شهادت رو در آغوش میگیری، مثل خیلی کسانی که تا پای چوبه دار رفتن و به خاطر آرمان خودشون. یه وقت هستش که نه، شما میدونی شما این نوعی رو عرض میکنیم فرد گناهکاری هستی، یعنی باید بری و بعدش هم یه عذاب ابدی در پیش روی شماست. خب مسلماً شما هیچ وقت از این چوبه دار و اعدام و این کشتن، کشته شدن استقبال نخواهی کرد، ولذا اینا موهای جلوی سرشون رو میگیرن، پاهاشون هم میگیرن، چون خودشون تمایلی ندارن که بیان به سمت دوزخ، اینا رو میکشن روی زمین، با موی سر میگیرن میکشن و همچنین پاهاشون هم میکشن. فیؤخذ بالنواسی والاقدام. دو سه تا دیگه آیه رو میخونم من خدمتتون. یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. آیه مبارکه 11 سوره معارج میفهمد اون روز گناهکاران، مجرمان، همون گروه اصحاب المشعمه دیگه عرض کردیم، اینها همدیگر رو میبینن، میابن اونجا و انقدر عذاب اون روز سخت هست و فوق تصور هست که هر گناهکار و بدکار و از این گروه مشعمه به هر حال که هست دوست داره که فرزندان خودش رو در برابر عذابی که براش آماده کردن فدیه بده. فدیه بده شما در عرب میخونید که میگی مثلا به نفسی انت، مثلا میگی که من فدای تو. فدای تو یعنی یادتون باشه که این مطلب در لغت که مراجعه بکنی خیلی عوضی معنی میکنن. فدای تو یعنی به عوض تو من این کار رو انجام میدم، به عوض تو من کشته بشم، به عوض تو من بمیرم. اون روز گناهکاران بچه های خودشون رو حاضرن به عوض خودشون فدا بکنن، به عوض خودشون سراغ جهنم بفرستن، داخل دوزخ ببینن اونها رو، که خودشون داخل این عذاب نشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. عرض کردیم قبلا هم براتون که اون روزی که خب زمین، چند تا آیه داریم دلالت بر این میکنه که این زمین نیست که ما درش هستیم که صحرای محشر باشه، زمینی که تبدل الارض یعنی تغییر پیدا میکنه، غیر الارض به غیر این زمین یک زمین دیگه ای هست و همچنین آسمان ها به همین صورت و همگی اینها در پیشگاه خدای تعالی خدای قهار اینها حاضر میشن. بعد میفرماید که وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من بعد سرابیلهم من قطران و تقشا وجوههم النار. میفرماید که اون روز گناهکاران رو شما میبینید که در آن روز، ببینید نحوه ورودشون به صحرای محشر به چه صورته، در قلهایی قرار دارن، در قل و زنجیرهایی قرار دارن که دستهای اینها رو به گردنشون بسته، جامعه های اینها یعنی لباساشون از یک نوع لباس جهنمی است. لباس جهنمی چند تا خصوصیت داره، حالا در روایات هم هست، اتفاقا یکی از خصوصیات لباس جهنمی اینه که بسیار تنگه و لباس تنگ پیغمبر فرمودن که لباس تنگ نپوشی، چون لباس تنگ لباس اهل جهنم هست. یکی از خصوصیات لباس جهنم اینه که لباسش بسیار تنگه، توش عذاب میشن. حالا این لباسی لباس وقت شما یه لباسی پوشیدی فقط تنگ، خب مثل خیلی‌ها که فقط میخوان که یه تجملی رو داشته باشن به ظاهر، به خیال خودشون، به زعم خودشون تمدنی رو مثلا داشته باشن، مدی رو دنبال میکنن، اینا تحمل میکنن این تنگی رو، به هر حال با یه نحو خیلی بدجوری راه میرن که تحمل بکنن این تنگی رو. اما یه وقت میبینید هم لباس تنگه، هم تو این لباس تنگ مثلا یک عالمه زغال داغ فرض میکنیم مثلا ما، یا مثلا آهن داغ که سرد نمیشه ریختن تو این لباس، لباس هم تنگ ها چسبیده به بدن. حالا این به شما میگن راه برید، خب این فرق میکنه دیگه با اونی که شما فقط لباس تنگ بوده، اون یه جور تحمل میکردی، اما آیا این هم میشه تحمل کرد؟ میفهمد که جامعه هایشون از قطران هست. قطران یه لباس جهنمی است که یکی از خصوصیاتش اینه که تنگ و دیگر این که از نوعی فلز تشکیل شده که این فلز کلن از آتش هست، یعنی هیچ وقت آتشش سرد نمیشه، اینو میپوشونن در تن اهل جهنم. و آتش وجوه همون نار، صورتهاشون رو آتش فرو پوشونده، کل صورتهای اینها رو آتش پوشونده، از آتش پوشیده شد. اینها اینجور وارد صحرای محشر میشن. چند تا آیه دیگه از قرآن کریم هست، حالا اگر من فرصت کردم در پایان بحث سعی میکنم که خدمت عزیزان من بخونم. عرض به خدمتون که هم اول بحث هم آخر بحث انشالله آیات قرآن در این زمینه داشته باشیم، سراغ احادیث و روایات و بعضن هم باز آیات قرآن میریم که من چون فرصت نیست عربیشو بخونم، فارسیاشو خدمتون میخونم که نحوه ورود افراد به صحرای محشر کاملا برای ما جا بیفته. ببینید میفرماین که در روایات در بهار هست، در اصول کافی هست، عرض به خدمتون که در آیات قرآن کریم هست که خدمتون بعضیشو خوندیم، حالا بعضی دیگرش هم فرصت بشه میخونیم، که میفرماین که عده‌ای وارد صحرای محشر میشن که صورتهای اینها به زمین کشیده میشه، پاهاشون به سمت بالاست، سرشون به سمت پایین، یعنی با سر روی زمین حرکت میکنن، به جای کف پاشون صورتشون روی زمین هست. اینها رباخاران هستن، کسانی هستن که در دنیا ربا خوردن. ربا البته معنایی داره، معناشو باید دقت کرد. بعضیا تصور میکنن دارن ربا میخورن، ربا نمیخورن، بعضی هم تصور میکنن ربا نمیخورن، اتفاقا دارن ربا میخورن. این که فرمودن که هر کس میخواد بره کاسب بشه، قبلا یک قسمتی از درس مکاسب یعنی اصول فقهی که راجع به کاسبی هست و اول بخون که گرفتار نشه. این فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه هست که اینو بخونه بعد بره شروع کنه برای کاسبی اقدام میکنه. حالا چه خانوم باشه میخواد فروشنده بشه، چه آقا باشه، بره یه قسمتی از درس مکاسب بخونه که به ربا درست دوچار نشه. ربا در قرآن کریم دارد که تنها گناه کبیره است که اعلان جنگ به خدای تعالی است. اونم الله اکبر که خداوند متعال چرا حساسیت اینقدر رو این قضیه نشان داد. حالا البته این خودش بحثی داره که چقدر به اقتصاد اسلامی ضرر میزنه. می‌فهمد که عده دیگری وارد میشن که اینا کاملا نابینا هستن، در حالی که در دنیا چشم داشتن. اینا کسانی هستن که در دنیا به ظلم و جور در میان مردم حکم میکردن، یعنی از این و اون یه پولی میگرفتن به نفع دیگری حکم میکردن، به نفع اونی که ازش پول گرفتن حکم میکردن، یا مثلا هدیه‌ای گرفتن یا دوستش بوده، همسایش بوده، رفیقش بوده. من بارها دیدم تو بازار، توی خیابون، توی اداره، جایی فردی آمده محق بوده، صاحب حق بوده، دعوا شده، مرافعه کرده. عرض به خدمتتون که همکاران میدونستن که حق با این فرد، یعنی با این ارباب رجوع هست، اما رفتن طرف همکارشون رو گرفتن. بحثشون هم این بوده که ما باید هوای همدیگر رو داشته باشیم. اینها دقیقاً از مصادیق کسانی هستن که تو دنیا به ظلم و جور حکم کردن. یعنی بیارو گفتن آقا شما غلط میکنی، حق با شما نیست، برو بیرون آقا از این اداره. یا از این تو بازار مثلا چند تا کسبه مثلا اومدن پشت یک کاسبی واقع شدن که میدونستن اصلا حق با این کاسب نیست، این اومدن دوره کردن طرف و حقش رو یه جوری پایمال کردن رفته. من توضیح میدم برای که موارد اجتماعیشو باید بتونیم بیان بکنیم. اینها بقیه شما دیگه خود شما میگیرید میرید جلو. عده‌ای وارد میشن که لال هستن، کسانی هستن که در دنیا خودپسند بودن. علت لالیشون هم اینه که آدمای خودپسند دائما تو دنیا از خودشون تعریف میکنن. خیلی جالبه که ما تصور میکنیم تعریف کردن فقط مال یه عده افراد عوام هست، در حالی که اینجور نیست. تعریف کردن، ما الان کسی رو داریم در حوزه علمیه استخونم خورد کرده، کتابم نوشته، بنده خدا خیلی زحمت کشته، آخر کتابش، اول کتابش همش از خودش تعریف کرد، همش از خودش تعریف کرد. اصلا علنن شاید مثلا مصاحبم بنده خدا باش میکنم، باز هم از خودش تعریف میکنه. هی از خودش تعریف بهش میگه آقا چرا انقدر از خودش ما تعریف میکنی؟ برای اینکه مثلا شاید دیگران از من یه درسی هم بگیرن، عبرت بگیرن از من که مثلا ببینم میشه به این مقامات رسید. خب این بهش میگه خودپسندی دیگه، این دیگه شاخ و دوم که نداره که. پس این تا ما اینها رو میخونیم نگیم اینها از محدوده ما به دوره. ما که الحمدلله نیستیم. نه، من بخوام راجع به هر کدوم از اینا صحبت بکنم حداقل یک جلسه طول میکشه، ولی سر نخ دارم به شما میدم، سرمشقی به شما میدم، شما خودتون دنبالشو بگیرید. عده‌ای وارد میشن، وارد صحرای محشر، که اینها زبونهای خودشونو دائما گاز میگیرن. این تا میاد مثلا یه حرفی بزنه، یه چیزی بگه، زبونشو گاز میگیره، میجوه، به نحوی که به جویدن زبانشون مشغولن. زبانشون هم تمام نمیشه، از بین نمیره. گوشت بدن خودشون رو هم میگزن، گوشت بدن خودشون هم گاز میگیرن. چون اونجا شما نگید که خب ما آقا دست خودمون هست، خب گاز نمیگیریم. تنها جایی که اونجا انسان از خودش اراده چندانی نداره و دیگه تمام مسائل دست خدای تعالی است، به اراده خدا اعضا و جواره کار میکنن، صحرای محشر. چرک و خون از دهنهای ایشان جاری است، به طوری که از بوی دهنهای ایشان فقط تمام اهل صحرای محشر متعظی میشن، بینی های خودشون رو میگیرن و بدشون میاد، متنفر میشن از اینها. میفهمد اینها علما دانشمندانی هستند و همچنین قاضیان قضاتی هستند که اعمالشون با اقوالشون فرق میکنه، یعنی قولشون یه چیزه، عملشون یه چیز دیگه است. یه کسی میاد پیششون از اون یه خواسته‌ای دارن، اجابت نمی‌کنه، رأی خلاف بر اون میدن. یا اینکه علمای هستن که بالای منابر پشت تریبون، مثل ماهای وقتی ما حالا عالم نیستیم، همین مقدار که دمی حفظه به همین مقدار برمام صدق میکنه. حرفی رو بزنیم که خودمون عامل بهش نباشیم، عمل بهش نکنیم. وای به حال ماست، وای به حال همه اون کسانی است که پشت تریبون ها پشت منابر حرفی رو بزنن که بهش عمل نکن. باز میفهمد عده دیگه وارد میشن که دست ها و پاهای ایشان قطع شده. اینها کسانی هستن که در دنیا همسایگان رو اذیت میکردن. اذیت همسایه، من در جلسات گذشتم نمونه های از اینها رو خوندم برای شما. اینجور نیستش که ما بگیم که آقا ما که الحمدلله کاری نداریم. ساعت 1:30 بعد از نیمه شب همسایه داره میهمان رو بدرقه میکنه. خب این کار زشتیه، بسیار کار قبیحیه، از گناهان کبیره است. پیغمبر انقدر سفارش همسایه رو کرده که بعضی از اصحاب گفتن که یا رسول الله آیا ارثم میبره یا نه؟ گفت نه ارث نمیبره. انقدر سفارششو کرد. شما صدای تلویزیونت بلنده، صدای قرآن خوندنت بلنده، صدای ضبط و رادیوت بلنده، صدای نمیدونم دستگاه سیدیت بلنده، تو رو اذیت اذیت اذیته. صدای دزگیر ماشینت هی دم به ساعت به صدا در میاد، شب نصف شب مردم از خواب میپرن. یه جایی بودم به یکی اومدم من گفتم آقا 5 بار من دیشب تولا از خواب پریدم. گفت منم 3 بار والله پریدم به خاطر ماشین فلانی که تو این بنبست مثلا گذاشتن، تو این کوچه گذاشتن، صدای دزگیرش هست. قبولم نمیکنه که بگه آقا مثلا ماشین من، یه جوری توجیه میکنه. خب این اذیت اذیت فرق نمیکنه. اینها دست و پاشونو خدای تعالی در صحرای محشر قطع میکنه، اینجوری وارد صحرای محشرشون میکنه. حالا بگیرید اذیت همسایه رو که دیگه کیسه زبالهشو درشو باز میذاره، این زباله پخش میشه داخل کوچه، مگس مینشینه، کثافات داره، میکروب داره، گربه ها میان برمیدارن، کسای دیگه میان از تو این کیسه سهمشون رو برمیدارن و الاخ. اذیت که شاخ و دم که نداره، اینا همه اذیت. من میتوانم یه همسایه خوبی باشم اما تنبلم، نمیام برنامه بزنم یه همسایه خوبی باشم. چی کار بکنم همسایه ها از من راضی باشن؟ دنبال این نیستم. بسیار این آخرش اینه. حالا سوای اونچرا که وارد قبر میشن به چه صورته، این مال صحرای محشرش. میفهمد عده دیگه وارد میشن که بدنشون بدبوتر از مرداره. شما موش مرده رو مثلا دیدید چقدر متعفنه، بوی بسیار بدی میده. شما اگه بوش توی بینیت بمونه قطعا تا 24 ساعت نمیتونی غذا بخوری. اینو 100% من به شما بگم، نمیتونی، یعنی حالت تهوع بهت دست میده غذا بخوری. میگه میفهمد بدن ایشان بدبوتر از مردار است. اونها کسانی هستن که در دنیا مشغول لذت بردن از شهوات هستن. شهوات یادتون باشه که فقط به یک چیز اطلاق نمیشه. شهوت عبارت هست از هر آنچه که دل انسان میخواهد ولی رضایت خدای تعالی در آن نیست. اینو بهش میگن شهوت. دل انسان میخواد که ما بشیم دل میخواهم ها، دلم میخواهد ها، رضایت خدای تعالی درش نیست، این میشه شهوت. شهوات هم جمع همین هست. یکیش مسائل جنسی است، بقیه شما دیگه هر چی هستش که شبیه این مطلب هست. و اینها همچنین حقوق فقرا رو هم حبس میکنن. آقا مردم فطریه دادن، کفاره دادن، فلان دادن، گفتن این بدیم به فقرا. فقرام آمدن تو این سازمان حقوقشون رو بگیرن. شما مسئول این هستی که به اینها ماهی اینقدر بدی به عنوان همین فطریه که از مردم گرفتی. برای چی ناز میکنی نمیدی؟ برای چی این فردی که آمده تحقیرش میکنی بهش نمیدی؟ برای چی این فقیر رو بهش توهین میکنی، اهانت میکنی، آبروش میگیری؟ اصلا این پول مال تو نیست، این سهم این فقراست. شما اومدی تو این نهاد، اولا این پول رو نگه داشتی، خلاف شرع کردی، زودی باید بدی به دستشون بره. مردم کفاره دادن بدی بره، فطریه دادن بدی بره، صدقه دادن، یه صدقه هایی هست به اینو که رد بشه سریع بره، باید زودی رد شه بره. تو اومدی هر 2 ماه یه بار 15,000 تومان داری به این میدی، اونم بعضی جاها با یک اهانت و تحقیری. چرا این کار انجام میدی؟ اصلا مال تو نیست. باید بگی آقا بفهمید مال خودت تو دست شما، خداحافظ شما، بفهمید شما اگه فقیر نیستی مال شما دیگه، بقیش خودش میدونه، خدا با این. حقوق اینها رو حبس کردن نتیجهش این گونه محشور شدن در صحرای محشر هست. عده دیگه وارد میشن که لباسهای آتشین در بر دارن، که همون عرض کردیم قطران هست، گفته میشه اسمش قطران. اینها در دنیا بر مسلمان‌ها تکبر می‌کردند، کبر می‌ورزیدند، خودشونو بالاتر از دیگران می‌دونستن که توضیح اینا در جلسات گذشته دادیم. عده دیگه وارد صحرای محشر میشن که دست‌هاشون بر گردنشون قل شده که آیش هم خوندیم ما خدمتتون. اینها با یه حالتی وارد صحرای محشر میشن که خوردگی‌هایی در بدن اینها هست، یعنی مثلا گوشه لب اینا مثلا خورده شده تا توی لب پیداست. خدا انشالله هر کی در دنیا چنین بیماری داره که ما بهش میگیم بیماری جزام، شفا بهش بده. انشالله همه این مریضا شفا حاصل بشه براشون، مخصوصا این گروه. در محشر یه چیزی شبیه اینا و نوع بدش، نوعی که طرف خیلی اذیت میشه، اونم قیامتی نه دنیایی. اینا کسانی هن که قرآن رو اومدن یاد گرفتن، یاد گرفتن، به نور قرآن منور شدن، نور قرآن تو دلشون رفته، خدا کمک کرده، منت گذاشته رو سر اینا. بله الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، من به تو دستتو گرفتم آوردمت نشوندم اینجا قرآن یاد گرفتی، وگرنه مثل میلیون ها نفر تو کثافات غرق بودی. من منت به سرتو گوشم، آدم حسابت کردم، تو آمدی قرآن یاد گرفتی. بعد میفرماید که این افراد متعمدانه، آمدانه یعنی از رو عمد قرآن رو ترک کردن، پشت گوش انداختن. یعنی یکی اومد بهش گفت آقا چقدر میخونی، خسته نشی، بسته دیگه، ولش کن دیگه، اینقدر یاد گرفتی چه خبره. اینا میگه باشه، میذاریمش کنار، میره مثلا یه چیزی دیگه میخونه، یا چیزی هم نمیخونه، دنبال کسبی کاری برام دیگه، در بس قرآن رو میذاره کنار. میفهمد اینا روز قیامت میارن در حالی که دستاشون رو بر گردنهاشون قل و زنجیر کردن، اونگونه وارد صحرای محشر میشن. میفهمن اینها کسانی هستن که قرآن رو آمدانه ترکش کردن، فراموش کردن، دیگه یه مدتی به قرآن محل نذاشتن. یک صلواتی محبت بفرمایید. میفرماید عده دیگری وارد صحرای محشر میشن که خیلی خداوند متعال بر اینها غضب میکنه، خیلی غضب میکنه، عده‌ای تعجب میکنن که چرا خدای تعالی اینقدر بر اینها غضب میکنه، به نحوی که اینها رو میان تو گروه یهود و نصارا میبرن. یعنی اینا آقا این مگه مسلم میگن چرا ولی تو گروه یهود و نصارا با اینا محشورشون میکنن، این چرا در این حد به اینا غضب میکنن؟ منادی ندا میکنه که اینها کسانی هن که قرآن رو یاد گرفتن لکن یه خطشو عمل نکردن. همه رفته کلاس قرآن، رفته نمیدونم که خونده این قرآن، جلسه قرآن میره، خانم جلسه میاد تو خونه اینا جلسه میزن قرآن یاد، هر دفعه بیرون میره اینقدر موهاش بیرونه، در صورتی که آیه حجاب تو قرآن هست، این اینقدر موهاش بیرونه، اینقدر از پاش بیرونه، اینقدر از مچ دستش بیرونه، یه دگمش اینجا تا اینجا هم باز کرده، اینجوری هم میکنه، اینقدر دستش هم بیرونه. خب بابا یا آیه حجاب درست یا غلطه دیگه، این بازیه چیه در آورد؟ یا فلان آقا مثلا میدونه فلان کار حرامه، تو قرآن هم هست، اعلان جنگ به خداست، یا فلان کار دیگه مثلا این حرامه، قمار مثلا حرامه، خدای تعالی بیزاره، بدش میاد، مخصوصا دنبال این کار هست، این کار رو انجام، لهو و لعب کار خوبی نیست، بده، خلف وعده از گناهان کبیره است، مردمو میچزونه سر اینکه حساب مردم میخواد تسویه کنه آخر سالی اول سالی هر جا که هستش. اینها در قرآن آمده، آیه خلف وعده، آیات حجاب، آیات نماز، آیات فلان، یه خطشو عمل نمیکنه، همین قشنگ همین رو قرآن رو میخونه. و همچنین محبت دنیا رو بر عمل به قرآن کریم اینها ترجیح میدن. اینها هم اینجوری وارد صحرای محشر میشن که در حد یهود و نصارا وارد میشن. عده دیگه میفهمد وارد صحرای محشر میشن که استخوناشون در هم کوبیده شده هستش، شکسته هست، با فریاد و ناله وارد صحرای محشر میشن از زور درد این استخوانهای شکسته که نه یه جا نه دو جا، چندین جا این به این حالت از بدنشون. میفهمد اینها کسانی هستن که در دنیا قرآن رو یاد گرفتن اما به جهت ریا، یعنی خودی نشون بدن ما هم قرآن بلدیم، یه جا میخونن بعدم میگه آقا چرا ما رو تشویق نکرد کسی، چرا ما رو جایزه ندادن، چرا تحویل نگرفتن ما رو، و از همین جهت بهش مباهات میکنن، یعنی میخوان که طلب دنیا کنن از خوندن قرآن. به ایش زنگ میزنی میگه آقا جون مثلا یه جا ما میخوایم چند خط آیه قرآن بخونیم، علناً برمیگرده پشت تلفن میگوید که 30,000 تومان من میگیرم 10 دقیقه قرآن میخونم، یا دقیقه ای مثلا 2,000 تومان میگیرم قرآن میخونم. اینه سهش که داره اتفاق میفته، من دارم عرض میکنم. این هم اینگونه وارد صحرای محشر میشه. فرمود عده ای دیگر وارد صحرای محشر میشن که خود به امر خداوند متعال 2 تا میخ از میخهای آتشین دوزخ در 2 تا چشم اینها فرو کردن و این واقعا دردآوره. اینها کسانی هستند که در دنیا به نامحرم نگاه میکردن، نه نگاهشون بیفته. نگاه افتادن یعنی تا نگاه ما به یه نامحرمی افتاد نگاهمون رو برمیکرد، اما اینها نگاه به نامحرم یعنی تا نگاهش افتاد نگاهش نگه که بداره نگاه کرد. و این تو جامعه کنونی ما متاسفانه خیلی زیاده و دامنگیر خیلی از مؤمنین هست، خیلی درگیر این مطلب هستن و این خیلی اثرات سوی روی انسان داره، مخصوصا روی چشم ها، روی قلب انسان. خیلی باید در این زمینه آقایون جوان ها همه ما یعنی دقت بکنیم و توجه بکنیم. خانوم ها همینطور، فرق نمیکنه به یه مرد نامحرم نگاه بکنن، بهش میگن وقتی کسی به کسی نگاه میکنه خوشش میاد، اصطلاحا بهش میگن ریبه. ریبه یا ریبه یعنی نگاهی که من به کسی بکنم خوشم بیاد، حتی نعوذ بالله ممکنه مردی به مردی نگاه بکنه خوشش بیاد، این بهش میگن نگاه ریبه. زنی به زنی، زنی به مردی نگاه بکنه خوشش بیاد، حالا چه اون محرم چه نامحرم باشه فرق نمیکنه، نگاه ریبه. این بدون ریبهش باشه که عرض به خدمتتون این که مثلا برادری به برادری به خواهری خوب نگاهی بدون ریبه میکنه، این که مشکل نداره. اما ریبه خدا نکنه کسی مریض بشه در این زمینه که بیماری خطرناکیست. یه قسمتش هم اینه که فردی بیاد و عرض به خدمتتون این که نگاه به نامحرم بکنه، حالا چه ریبه باشه چه بدون ریبه باشه چه با ریبه باشه فرق نمیکنه. این دیگه میفهمد 2 میخ از آتش در 2 چشمش فرو کردن، اینگونه وارد صحرای محشر شد. اینا هم بدون صدا نیستن، همه فریادشون رو آسمون بلند. گروه دیگه ای وارد میشن که اینها به زبونشون آویخته هستن، که اینها کسانی هستن که شهادت به ناحق دادن. تا ما میگیم شهادت به ناحق، شما میگی که آقا جون حتما باید قاضی باشه، دادگاه باشه، وکیل باشه، متهم باشه، مدافع باشه. نه، شما هر جا که میان به شما همچین میکنن آقا فلان جا حکه فلانی فلانی اینجور دارن میگه این مطلب اتفاق افتاده، شما میگه آقا بنده حاضرم قسم بخورم که اینجور چیزی نیست، چون اون قسمی که میخوای بخورید باب میل شما هست، شما را راضیت میکنه. این میفرماید که شهادت به ناحق، یعنی حق میدونی چیز دیگه ایست، شما داری قسم میخوری مطلب رو میخوای وارونش بکنی، شهادت به ناحق فرق نمیکنه. حالا بر علیه مادر زنت باشه، بر علیه پدر زنت باشه، بر علیه مادر شوهرت باشه، بر علیه پدر شوهرت باشه، بر علیه باجناقت باشه، بر علیه عروس و دوماد و غیره و زالک و هر چی همسایت باشه فلان الاخ. گروه دیگری وارد میشن که با اینها مارهای بسیار بزرگ سیاهی هستن که دائما مثل زالو، نمیدونم شما دیدید نه، که زالو میاندازن اینا چسبیدن میچسبن به بدن شما، باهاش سر کارم میتونی بری، تو مترو هم میتونی سوار بشی، اینا چسبیدن به حیونا، دارن خون کثیف بدن رو میمیکن، همینجوری هم چسبیدن نمیافتن مگه اینکه وقتی که باد کردن خودشون میافتن پایین. اینجوری شما بخوای بگی بکشیشون گوشت بدنت کنده میشه، زالو. میفهمید این مارها با اینها هستن، عرض به خدمتتون این که گوشت بدنشون رو میخورن تا زمانی که اینها داخل دوزخ بشن. این افراد کسانی بودن که کوشش داشتن در سخنچینی، نمامی، از این به اون، از اون به اون، از اون حرف به اون حرف، نشسته پای تلفن، ماشاءالله ماشاءالله رها نمیکنه تلفن، دائما داره از شهین خانم میگه، مهین خانم میگه، اکبر آقا میگه، اصغر آقا میگه، همش از این فهمیدی فلانی چه جوریه، این اینجوری، ای بابا اینو میدونی چه جوری، به اون حرف میزنه، از اون میاد به این میگه، فهمیدی فلانی پشت سرت چی گفته، اصلا تو رو دوست نداره، من میدونم یقینا به کی قسم فلانی اصلا به تو احترام نمیذاره، چند جا ما دیدیمش اینجوری گفته اونطوری گفته. سخنچینی چند خانواده رو اینا متلاشی میکنن و به هم میریزن. فرمودن روز قیامت اینجور محشور میشه. عده دیگه وارد میشن که باز دستاشون تو قل و زنجیر هست، استخوان‌های اینها از همدیگه جدا شده تو بدنشون، ببینید چه حالتی رو ایجاد میکنه. بعد میفهمد اینها چه کسانی هستند، منادی ندا میکنه، اینها کسانی هستند که از روی ظلم به ناحق سیلی تو گوش فردی زدن. حالا تا ما این رو بگیم خیال میکنه حتما باید یه ساواکی، سازمان اطلاعاتی داشته باشه، اونجا برن شکنجهگری باشه بره سیلی بزنه. شما از در خونه میای تو، آقا این لیوان آب و بیار، این کت من نام کجاست، یا اینو بگیر، یا کسی مثلا نمیاد، بچه نمیاد، یا برادر شما برادری هستی، خواهر کوچیکت یا برادر کوچیکت نمیاد، یا خود دیرتر میاد، یا میگه آقا من دستم بنده، من مگه به تو نگفتم بیام، میگه آقا من نتونستم بیام، شرق میکنه زیر گوشش، این بچه رو زدی، درست اینم حضورش نیست چیزی بگه. آیا این از دید خدا پنهان مون؟ ندید خداوند متعال این رو؟ چه حالتی پیدا میکنه؟ میفرماد که این سیلی جوابش اینه که روز قیامت به این صورت وارد صحرای محشر میشه، مگر اینکه اینجا در مسئله حق الناس، حالا بهش میرسیم، توبه بکنه و رضایت بطلبه. حالا کسی دیگه، مردایی که واقعا دست بزن دارن، یکی از زشت‌ترین کارهای زندگی، زشت‌ترین کارهایی که آقایون میکنن، خیلی حواس اینها جمع باشه، خانومها رو زیر بار کتک میگیرن، میزنن، بدم میزنن، نه اینکه حالا بگیم زدن خوب و بد داره، یه وقت یه کسی یه تلنگاری به یه کسی میزنه، یا یه چیز میزنه پشت سر یه کسی، یه کسی میگیره میزنه، با دست میزنه، با پا میزنه، طرف ضعیفه، نمیتوانه از خودش دفاع کنه. من مجلات روزنامه‌های مختلفی رو میخونم، پای درد دلای زیادی میشنم، بعضی مردا واقعا وحشین، واقعا وحشی. صد رحمت به حیوانات که انسان نگاه میکنه، من تو این روزنامه مجلات میخونم، حالا چه خانوماشم همینطور بچه‌هایی رو میزنن که مال خودشون نیست، مال شوهرانشون هست، سیخ داغ میکنن به بدن اینها میچسبونن. من اینها چجوری میخوان وارد صحرای محشر بشن؟ اعتقاد به خدا و معاد اینها ندارن واقعا؟ با کمربند بچه رو میزنن؟ آخه اینها واقعا عمل درستی است؟ این تربیته؟ اصلا تنبیهی که اسلام داره این نوع تنبیهه؟ میفهمد اینا هم اینجوری وارد صحرای محشر میشن. عده دیگری عرض کردم اول بحث به صورت آدمیان وارد صحرای محشر میشن، اما به اراده خداوند در نهایت حقارت و پستی، یه جوری وارد صحرای محشرشون میکنه خدای تعالی اینها رو که در نهایت حقارت و پستی باشن. اینا کسانی هن که بر فقرا ستم میکنن و بر فقرا تکبر میبرزن، ما داریم تو نداریم، چشمت کور تو هم بخواستی بری فکرتو به کار بنزی دارا بشی، کوچیک میشمرن افراد فقیر رو. عده دیگه میفهمد وارد صحرای محشر میشن که 70,000 ملک، که من بحثش رو عرض کردم براتون که ملائکه بسیار خلقت ظریفی دارن، یه وقت ممکنه که 100,000 تا ملائکه میتونه تی یک حجم این مقدار جایی که من اشاره میکنم براتون میتونه جا بگیره، مشکل نداره. 70,000 ملک برو تازیانه زنن، تازیانه هایی دارن اینها میزنن، بسیار دردآوره. اینها کسانی هن که در دنیا نسبت زنا بر مرد مسلمانی میدن یا بر زن مسلمانی نسبت زنا میدن، تهمت میزنن به اینا، افترا میادن. شما میگی آقا ما هم از اینا نیستیم، خیلی ما انشالله نیستیم، بله خیلی تو جامعه هستن، طرف تا میبینه که ماشینش مثلا اومد یه نفر به ناحق پیچید جلوی ماشین، یا موتوریه میبینه مثلا ماشین پیچید جلوش، یا مثلا حالا خورد زمین، نعوذ بالله بلند میشه به مادر اون نسبت بد میده، یا به پدر اون نسبت بد میده. اینها چیزی نیست که خدای تعالی ازش بگذره. من خوردم زمین باید بلند شم از حقم بگیرم، اما با فحاشی و نسبت بد دادن، مادر فلان، پدر فلان، خواهر فلان، برادر فلان، اینها برا من ثبت و ضبط میشه و نوشته میشه. من بعد اینها رو همه رو جز حق الناس، باید تمام اینها رو باید دنبالش بشم، باید رضایت بگیرم. خیلی جالبه که من احادیث متعددی میخوندم، حتی شهدا روز قیامت در مورد حق الناسشون مشکل دارن اگه حق الناس داشته باشه. خداوند تمام گناهان اینها رو میامرزه، اما حق الناس رو نگه میداره اینها رو براشون، که اینقدر بلا، حالا ما میخوایم بلا قیاس بگیم، میگیم نعوذ بالله، نستعیذ بالله، کار خدا رو اینها خیلی مشکل میکنه، برای اینکه اینقدر بعد خدای تعالی به طرفهای اینها ببخشه تا اینها از حق الناس که حتی بر شهدا دارن بگذرن اینها. حتی شهدا رو من میخوندم در روایات، اینی که همه گناهان آمرزیده بشه. دقت بکنید، حتی شهدایی که انقدر عزیزن و ارجمندن، عده‌ای وارد میشن که از زهر عقرب‌ها و مارها، یعنی با اینها باهاشون مثل همون زالویی که عرض کردم، عقرب‌هایی بر اینها گماشته شده، مارهایی گماشته شده، گوشت‌های صورت اینها رو دائما دارن گاز میگیرن و اینها به واسطه اینکه این کار انجام دادن، این گوشت‌های صورت اینها دیگه ریخته. ببینید حالا چه حالتی پیدا میکنه. شما کله‌های گوسفند تو کله پزی دیدید که این گوشت دیگه به صورتش داره چه چهره‌های بدی پیدا میکنه صورت این حیوان. بوی عفونتی هم از اینها بلند هستش و اهل محشر خیلی اذیت میشن، اینا لعنتشون میکنن. اینها کسانی هستن که در دنیا شراب نوشیدن و جوانها خیلی باید مواظب باشن. آقایون جوانها تو این کوه نوردی ها، تو این صحرا نوردی ها، تو این میهمانی هایی که میرن، دست های یهود جنایتکار هست، دست های صهیونیست هست که اونجا به نحوی وادار میکنه جوان مسلمان و شیعه رو که آقا شما یه مقداری کم بخور، مسنشی اشکال نداره، خوبم ها برای بدنت نفعم داره. دور از این مجلس عرض میکنیم، دور از اون کسانی که صدای ما رو میشنون، اینا نیستن تو این وادیا، اما ما فقط نمیشنویم برای خودمون که میخوایم انتقال بدیم به دیگران دیگه. اینها فرمودن که روز قیامت به این صورت محشور میشه. عده‌ای وارد میشن در صحرای محشر که مارها و عقرب‌ها مسلط بر اینها هستن، در بدن اینها آتش افروخته است که از بیرون نشون داده میشه، بسیار اینها فریادشون بلنده، بسیار زجر میکشن. اینها سوال میشه که چه کسانی هستن؟ خطاب میرسه که اینها زانیان هستن، یعنی زناکاران هستن، کسانی که در دنیا زنا کردن. در همین راستا روایات دیگری هست که می‌فرماید عده دیگه وارد صحرای محشر میشن که بوی بدن اینها از لاشه مردار بدتره. همه کنار میرن با اون سختی که روز صحرای محشر داره، همه کنار میرن که اینا زودتر عبور کنن برن. همه اهل محشر تعفن این افراد رو در میابن و درک میکنن. خطاب میرسه که اینها لوادکاران هستند که دارن میان. لا اله الا الله. عده دیگه وارد میشن که قطعه از زمین آتش میشه، بعد درون این قطعه خالی میشه به صورت یک حلقه آتش که تو این سیرکا شما میبینید، میفته دور گردن اینها، از اینها هم جدا نمیشه. اینا فریاد میزنن، این دور گردنشو آتش همینجور داره به صورت یک حلقه داره میسوزه، اینها نمیمیرن، زنده هستن. به همین صورت وارد صحرای محشر میشن با این طوقی که دارن. سوال میشه که اینها چه کسانی هستن؟ خطاب میرسه که اینها کسانی هستن که در دنیا زمین یک فرد مسلمانی رو غصب کردن. یه متر از اون زمین رو من برداشتم جز مال خودم کردم، یا گفتم حالا که دارم بنایی میکنم طرف حالیش نی، بنده میگه آقا این که نمیفهمه که یه پیر زنی سال خورده است، حالا چی از این دنیا میخواد، همون مقدار نشسته توش، ما یه خود میکنیم میریم جلوتر، حالا این نیمه جز ملکت باشه که طوری نیستش که، وگرنه ملکت یه خود قناص میشه. این آدم نادان هم این مطلب رو میپذیره. ببینید چگونه خداوند تمام اینها رو محاسبه میکنه، همه این حساباشو داره، جلو جلو هم به من و شما فهمیده که ما با اینا چجور برخورد میکنیم، که ما حواسمون رو جمع بکنیم، تو دنیا آدم زندگی بکنیم، آدم بمیریم، آدم وارد صحرای محشر بشیم. عده دیگه وارد میشن که اینها از بدنشون دائما چرک های بسیار بدبوی خارج میشه، کثافاتی از بدن اینها خارج میشه، مانند زناکاران وارد صحرای محشر میشن. سوال میشه آقا اینها چرا اینجوری وارد صحرای محشر شدن؟ اهل این کارها نبودن که؟ گفته میشه که اینها در دنیا بهتان بر مسلمانی زدن، یعنی یه چیزی رو به یه مسلمانی گفتن که اصلا در وجود این مسلمان این چیز نبود. گفتن تو فلان کار رو انجام دادی، گفت آقا من انجام ندادم. تو فلان حرف رو زدی، میگه آقا به کی قسم من فلان حرف رو نزدم. برای چی شما بهش اصرار میکنید و بهش میری به دیگران میگی به خود اینا میگی نه حتما تو این کار رو کردی و تو این عمل رو انجام دادی. تو دروغگو هستی، تو آدم بسیار بدی هستی، تو آدم خبیثی هستی، تو آدم ناجوانمردی هستی، آدم ناجنسی هستی، بدجنسی هستی، کلاهبردار هستی. اینا همه بهتانه، اگر ثابت نشه بهتانه. میفهمد اینجور وارد صحرای محشر میشه. عده دیگه میفهمد که وارد صحرای محشر میشن که دستهاشون به گردنشون بسته شده با زنجیرهای از آتش. فرشتگانی هم اینها رو احاطه کردن که دائما دارن اینها رو سرزنش و شماتت میکنن با وسایل عزا، با ابزارهای عزا دارن دائما دارن شماتتشون میکنن. میگن آقا اینها چه کسانی هستن؟ میفرماین اینها، این اشخاص کسانی هستن که منع کردن خیر کمی را از خیر بسیار. یعنی اینکه دو وجه شما میتونید معنی بکن. یکی اینکه مثلا شما میگی که آقا جون من که حالا زورم نمیرسه که اون کار خیر رو با این بزرگی بکنم، این پروژه خیلی بزرگی، آقا این حسینیه میخوام بسازن، مؤسسه میخوام بسازن، مکان قرآنی میخوام بسازن، مکان علمی میخوام بسازن که واقعا منفعت و نتیجه اخروی و دنیوی داره. میگه آقا من که نمیتونم که حالا همه اینجا رو بسازم، نصفیشم نمیتونم بسازم، فلان، من میتونم 10 تا دونه آجر بدم. یکی میاد این وسط میشه مناعون للخیر، که قرآن فرمود در سوره قاف سه گروه پشت سر هم فرمود اهل جهنم هم برو برگرد نداره، مناعون للخیر معتدن اسیم. میفهمد که مناعون للخیر یعنی میگه آقا با آبرو ریزی 10 تا آجر برای چی میخوابید؟ یک کیسه گچ برای چی میخوابید؟ یک کیسه سیمان زشت تو بدی ول کن، تو که ندیدینش هم نمیخواد دیدی ول کن، با اینا هم بد میگیرن میسازن معلوم نیست چی میشه فلان اینا. تو که اینو باعث میشه که جلو این کار خیلی گرفته بشه. یا یک کسی میاد یه کار بزرگی میخواد انجام بده. این جالبه، وجه دومو دقت بکنید. من دو وجه رو در نظر گرفتم که ببینیم روایت شامل هر کدوم که بشه. دقت بکنید از اینا خیلی زیاد مدلی ما نسبت بخلم به اینا میدیم، یعنی میگیم این آدم های بخیلی هم هستن. خوب توجه بکنید چه عرض میکنم. میگه آقا جون من میخوام برم مثلا اعتقاداتم رو درست بکنم. میگه کجا میخوای بری؟ میگه فلان کلاس میخوام برم تحت نظر یه استادی اعتقاداتم رو درست بکنم، اعتقاداتم رو یاد بگیرم، اعتقاداتم محکم بشه. همچی میکنه، فکر میکنه که اول رأی اینا اگه بزنه میونه یه آدمیه که رأیش به این زودیا زده نمیشه، خیلی محکمه. سعی میکنه از این خیر کثیر این برداشت بکنه، یعنی خیر کثیرشو تبدیل بکنه به خیر قلیل. میاد بهش چی میگن چی میکنه؟ آقا رادیوم درست شده الان، رادیوهای معارف هست، رادیو قرآن هست، همین بحثا میشه. بشین تو خونه کنار زن و بچت گوش بده. کجا میخوای بری؟ بی خودی سرمای زمستون لیز میخوری، میخوری زمین دست و پات میشکنه، مکافات درست میکنی، تابستون گرمایی میشی، اسهال و استفراغ میگیری، مثلا از این حرف نمیذاره این بره. اگرچه اون خوبه، اون درس هایم که اونجا میدن در رادیو قرآن میدن در معارف اونهاش که خوب هست، خوبه، مشکل نداره. اما این از این فرد، این مخاطب رو از خیر کثیر چیکار کرده؟ باز داشته، این نذاشته این خیر کثیر نصیبش بشه. یا طرف میاد کمک مالی بکنه، میگه چقدر میخوای بدی؟ میگه آره من میخوام خدا قسمت کنه مثلا 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان، 20,000,000 تومان بدم. میگه بابا ول کن، حالا میخوای بدی بده، اب نداره، انقدر که آدم نمیدم برای کارهای دیگه هم بذار، خودت هم یه روز اون نیازمندش میشی. یا حالا تو میخوای 100,000 تومان حالا فعلا بده، تو نمیخوای بدی، یا این نمیخواد بده، یکی دیگه میخواد بده، این احمق مناعون للخیر میشه، نمیذاره اون کار خوب بکن. خیلی جالبه این برای خود ما، خیلی جالب. بابا یک کسی دیگه ای میخواد بره 10,000,000 تومان بده، عجیبه، من که نمیده. چقدر من باید احمق و نادان باشم که بیام میدونم هم کار 100% کار خیره، کار غیر خیر نیست، 100% محرزه، مسلمه که کار خیره. میام جلوگیری میگم که آقا چرا میخواد 10,000,000، 1,000,000 تومان بده، حالا بسشونه فعلا. 1,000,000 میخواد بگه 100,000 تومان، 200,000 تومان بده، بسشونه. حتی میام میگم 990,000 تومان از 1,000,000 بده، 10,000 تومان کمتر. میگه این 10,000 تومان کمتر که تو مانع شدی بده، خداوند روز قیامت تو رو میاره در حالی که دستات بسته به گردنه، یک عالمه ملائکه هم دور و برتون همه دارن تو رو سرزنش شماتتت میکنن، هی تو سرت میذارن که چرا این کارو کردی. میفهمد عده دیگه ای وارد صحرای محشر میشن که دو تا زبون دارن، یکیش از پشتشون بیرون اومده از پشت گردن، یکی از جلو از داخل دهن بیرون اومده، در حالی که هر دوتاش از آتش داره شعله میکشه. انقدر این دوتا زبون شعله ور هست که جسد رو، یعنی این بدن این فرد رو میسوزونه، اینم نمیمیره. خطاب میرسه که اینها رو میدونید چه کسانی هستن؟ اینها کسانی هستن که در دنیا دو رو و دو زبان بودن، یه زبان روی مردم داشتن، روبروی مردم، یه زبان پشت روی مردم داشتن. در روبروی مردم مدح و ستایش اینها رو میکردن، در پشت قربون صدقش میرفته، نوکرم چاکرم میکرده، پشت سرش لغز میخونده، حرف ناجور میزده پشت سر این. این فردم چه میفهمه دیگه؟ آقا این پشت سرش داره براش تعریف میکنه، تمجید میکنه، مدحش میکنه، اما پشت سرش داره به این گونه داره عمل میکنه برای این. میفهمد اینها کسانی هستند که در دنیا دو رو و دو زبان بودن، به این صورت وارد صحرای محشر میشن. یک صلواتی حالا محبت بفرمایید. عرض کردم چند تا آیه قرآن هم ما بخونیم که با آیات قرآن این بحث بسته بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. میفرماید که روز قیامت، آیه که میخونیم از سوره مبارکه سجده آیه 12 هست، روز قیامت آنگاه که گناهکاران را ببینی که نزد پروردگارشان سرفکنده هستند، یعنی سرهاشون پایین، حرفی برای گفتن ندارن، و اینها میگن که پروردگارا ما دیدیم، ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. میفرمایند که عرضه میدارن که پروردگارا ما دیدیم و الان دیگه شنیدیم و فهمیدیم که حق با تو هست، پیغمبری بوده، خدایی بوده، کتابی بوده، اینا امولی نبوده، ارتجایی نبوده، عقب افتادگی نبوده، همه اینا رو ما دیدیم، الان دیگه ما یقین پیدا کردیم، الان خواهشن ما را فرجعنا، ما را برگردون که ما بریم یه عمل شایسته بکنیم این کارایی که دیدیم. اینها هم بهشون گفته میشه که به هیچ عنوان این عمل براتون اتفاق نخواهد افتاد، شما اگر در دنیا بودید باید این کار رو انجام میدادید که انجام ندادید. یه دونم روایت من حالا ببینم که چقدر فرصت هست، یه دونم روایت من بخونم که حسب البته فرصتی که داریم، یکی دو روایت من ببینم اگه وقت هست بخونم براتون. یه روایت خیلی کوتاهیه، اینو میخونم. میفرماید که در حدیثی هستش که عرض به خدمتون که از امام صادق علیه السلام که هر کس به منظور خوردن از مال مردم قرآن بخونه، روز قیامت در حالی بیاید که چهرهش استخوان است و گوشتی در آن نیست. بعد در روایتی دیگه سوال میکنن چگونه، میفرماید که قرآن رو بیاد با مال دنیا مقایسه بکنه، یعنی طی میکنه که من چقدر میگیرم میخونم. این یه وقت هدیه به آدم میدن، با انسان میگیره، یه وقت کادویی به آدم میدن، مشکل نداره، یه وقت نه تی میکنی که من اینقدر میگیرم قرآن میخونم براتون. این رو میفهمد امام صادق علیه السلام، به این صورت وارد صحرای محشر میشه. انشاءالله در جلسات آتی بحث اصحاب الیمین رو مطرح خواهیم کرد و از خداوند متعال خواهیم خواست که همه ما رو انشاءالله از اصحاب الیمین قرار بدهد. صلواتی خواهد بفرمایید.